بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در
اول بود که احکام نوافل بود، احکام نوافل مرتبه نهاریه. بحث ما در احکام نوافل مرتبه نهاریه. گفتیم بحث کردیم که از ازواج استفاده میشه که نوافل نهاریه برای مسافر مشروع نیست، تشریع نشده است، ولذا صحیح نیست و ساقط است. بحث امروز ما این است که در روایتی، یعنی روایت عمار ابن موسی ساباتی، مضمونی آمده که دلالت بر این دارد که کسی که به سفر می رود اگر در هنگام زوال تو وطن خودش باشه بعد سفر بده، تو سفر میتواند نوافل نهاریه رو انجام بده، علارغمی که نماز ظهرش نماز قصر، یعنی کسی که میخواد بره تهران میسفر، اذان ظهر رو گفتن هنوز تو قم، ولی خب حرکت میکنه میره به تهران، وسط راه که رسید میخواد نماز ظهرش رو بخونه، شکسته است. اینجا میتونه نافله زور باشه با اینکه مسافر. چرا؟ چون وقتی که در وطنش بود زوال تحقق پیدا کرد. بنابراین روایت را در این بحث میکنیم، باید دید که آیا میشود به این روایت عمل کرد یا نمیشود. روایت این است، بخوانیم بیم چون ان عمار ابن موسی عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل اذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر، سفرش بعد از ظهر است از منزلش از مثلش، فقال این بعد از رفت سفر، قال یبدأ بالزوال فیصلیها، زوال اینجا نافلت و زوال مقصود، یبدأ بالزوال فیصلیها ثم یصلی الاولا بتقصیرین، یصلی الاولا این یصلی الظهر، یصلی الظهر بتقصیرین، ثم یصلی الاولا این یصلی الظهر بتقصیر رکعتین، لأنه خرج من منزله قبل ان تحضر الاولا. این مطلب دیگری است، این لانه، تعلیل این است که لانه خرج من منزله قبل ان تحضر الاولا، یعنی هنوز وقت نماز ظهر نرسیده از منزلش خارج شده. این که میگد قبل ان تحضر الاولا یعنی قبل از وقت نماز ظهر، این مبتنی بر این است که وقت نماز ظهر بعد از وقت نافله تحقق پیدا میکنه. ما در روایت هم داریم، حالا معمولا فقهای ما نظرشون این است که یعنی وقت مستحب، یعنی وقت فضیلت نماز ظهر از بعد از وقت نافله شروع میشه. خب نافله مستحب، وقت نافله مستحب بود، پس وقت فضیلت ظهر از کی شروع میشه؟ از بعد از وقت نافله. یعنی اگر گفتیم وقتی زوال شد 8 رکعت باید نماز خوند، اگر گفتیم 8 رکعت مثلا در 10 دقیقه انجام میگیره فرضاً، پس اون وقت فضیلت اصلی نماز ظهر از بعد از 10 دقیقه بعد از زوال شروع میشه. این معنیشی که میفرماید لانه، چرا یصلی به تقصیرن، به تقصیر رکعتین، با اینکه وقتی زوال حاصل شد تو منزل خودش بود، چرا حالا نمازش شکسته باشه؟ چون میگه وقت نماز ظهر وقتی فرا رسید این در سفر خرج، قبل از اینکه وقت نماز ظهر برسه، وقت نافله رسید که ظهر باشه که زوال باشه، اما وقت چی؟ وقت فریضه نرسید، یعنی وقت حالا فرضون وقت فضیلت از ظهر، ولی حالا روایت که نمیگه وقت فضیلت از ظهر، میگه وقت ظهر نرسید. این که میگه وقت ظهر نرسید مبتنی بر این است که وقت ظهر از که شروع میشه؟ از بعد از وقت نافله شروع میشه. این حالا برای این که ما معنی روایت رو بتونیم خوب توجه کنیم، این توجیه رو میبینیم. دوباره دیگه روایت رو میخوانم: سؤال عن الرجل اذا زالت الشمس و هو فی منزله ثم یخرج فی سفر فقال یبدا بالزوال فیصلیها. یعنی با اینکه خرج فی سفر، الان در سفره، اما میتونه نافله ظهر رو بکنه. با اینکه الان در سفره، چرا میتونه نافله ظهر رو بکنه؟ در تعلیلی که در روایت می، چون وقتی که وقت نافله شد تو خونش بود، تو وطنش بود، همون اول زوال بشه. چون اول زوال در منزلش بود، در وطنش بود، بعد از زوال خرجه، پس میتونه نافله ظهر رو بخواند. بنابراین روایت ها این مبنای عمل نیست. حالا ما داریم خب روایت رو بحث کنیم. بعد میفهمد ثم یصلی الاولا، گفتم یصلی الاولا یعنی یصلی صلات ظهر رو بعد از نافله میخواند. این تو سفرش اول نافله رو میخونه، بعد نماز ظهر میخونه. به تقصیر رکعتین، نافله ظهر رو که خواند، نماز ظهرش رو با تقصیر میخونه. که یعنی اینجا جمع بین دو مطلب شده که خلاف روایات قبلی است، که در روایات قبلی مضمون این بود که لو صلحت النافله لصلحت الفریضه. اگر بنا بود که نافله جایز باشه، باید فریضه هم چهار رکعتی باشه. اینجا میگه نه، فریضه دو رکعتی است، اما نافله رو میتونه. و سئل، روایت ادامه، و سئل فان خرج بعد ما حضرت الاولى. خب در جواب قبلی امام، بنابراین روایت البته آمده بود که چرا باید در سفر نماز دو رکعتی بخوانه؟ چون وقتی که وقت ظهر شد، این در سفر بود. میگن چه وقت ظهر شد؟ یعنی وقت ظهری که بعد از وقت نافله است، چون اول زوال از شهرش خارج شد. پس وقت نافله، در ابتدای وقت نافله در شهرش بود، چون چنینه نافله رو میتونه بخونه. حالا برای این روایت، اما چرا باید نماز ظهرش رو رکعتی بخونه؟ میفهمد که چون وقتی که وقت نماز ظهر رسید، این تو وطنش نبود، سفر بود، ولذا باید نماز ظهرش رو چکار کنه؟ باید نماز ظهرش شکسته. و سؤل فإن خرج بعد ما حضرت الاولا، چطور؟ اگر خرج بعد از این که وقت نماز ظهر رسید، یعنی بعد از وقت نافله، این مراد از حضرت الاولا یعنی بعد از وقت نافله. قال يصلي الاولا اربع ركعات، چون كان في منزله حينما حل وقت شيء وقت نماز الظهر، كان في وقت. ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات، اين نوافل عصر دي بعدش بتونه. خب چرا نوافل عصر میتونه بخونه؟ با اینکه عرض شد خدمت شما که مسافره، چون میفهمد که وقت نافله عصر که رسید، این تو منزلش بود، تو منزلش بود. تو ما یوسل الاولا، میگه فین خرج بعد ما حضرت الاولا، قال یوسل الاولا رابع رکات، ثم یوسل بعدن بعد النوافل ثمان رکات. چرا؟ لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولا. این بعد ما حضرت الله، این لانه چرا اربع رکعات میخواند نماز ظهرش رو؟ فاذا حضرت العصر صلى العصر بتقصيرين. به نظر ما این ثم يصلي بعد اتمن هو اخر، اینا این ثم يصلي بعد النوافل ثمان رکعات حمله بر نوافل عصر کرد. ظاهرا این مراد از این ثم یصلی بعد النوافل، این نوافل ظهر را، اونتا یصلی ها بعد از ظهر، چون نرسیده قبل از ظهر بکنه، بعد از ظهر، ظاهرا نوافل ظهر مراده. حالا این جای بحثی که آیا نیت قضا لازمه یا نه، لمن این لازم نیست نیت قضا کردن، نه اون بحث دیگه نیست نیت قضا بکنی یا نه. خلاص فاذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير. چرا؟ لانه خرج في السفر قبل ان تحضر العصر. ان بعد از نماز ظهر خرج، يعني بعد از اینکه وقت نماز ظهر آمد خرج، اما هنوز وقت نماز عصر نرسیده بود. تعبیر این شد تعبیر. خب ما اگر بخواهد کسی به این روایت عمل کنه که بر اساسش بخواد بیاد فتوا بده، ببین که اگر کسی وقت زوال یا وقت خلاصه وقت نافله، وقت زوال که همون وقت نافله ی ظهر، اگر در وطنش بود بعد خرجه، این یجول له ان یقیم نافله الظهر، علی خلاف اون روایات. یعنی این میشه استثناء از اون روایاتی قبلا بیان کردیم که دال بر عدم مشروعیت نافله الظهر للمسافر، که اینجا استثناء میشه که مسافر میتواند نافله نماز ظهرش رو بخونه اگر حل به زوال و هو فی وطنه. این مفاد این روایت اگر کسی بخواد بهش عمل، لکن ما این روایت رو نمیتونیم بهش عمل، این روایت ساقطتون عملا عن الحجیه، هم به دلیل اشکال سندی هم به دلیل اشکال دلالت. اما اشکال سندی، چون سند روایت اینه، الشیخ به اسناده عن احمد بن حسن بن علی بن فضال عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسی. این سند روایت. اشکالی که در سند روایت هست در سند شیخ هست، به کی؟ به احمد بن علی بن حسن فضال. چون شیخ دو سند به احمد بن حسن بن علی بن فضال دارد که هر دو سند دچار اشکال، دو سند شیخ، شیخ این دو سند رو در فهرست نهاده. سند اول شیخ به احمد بن حسن بن علی بن فضال این است، میفهمد ابو الحسین بن ابی جید عن ابن الولید، که محمد بن الحسن بن الولید نه احمد بن الحسن بن الولید، که محمد بن الحسن فی نفسه ثقه است، مشکلی نداره. عن الصفار عن احمد بن الحسن، اشکال این سند ابن ابی جید که توثیق نداره. البته مرحوم های خویی بنابر مبنا، اشکال از این مبنا هم نیست که این اواخر از این مبناشون برگشت، اما خب بنابر این مبنا که مشایخ نجاشی رو توثیق میکنند، چون یه عبارتی دارن در مرحوم نجاشی که دلالت دارن در این که مشایخ مباشرش ثقاتند، که لا یروی الا عن المشایخ الثقات. چون چنین است مرحوم آقای خویی عرضات خدمتون، مشایخ مباشر شیخ نجاشی را ثقه میگنند، که ابن عبیلجی و ابن ابی جی از مشایخ بالمباشره نجاشی است، که از مشایخ شیخ هم هست در اینجا. خب حالا برای این مبنا که این مبنا رو منو آخرش برگشت، منتها بر غیر این مبنا ابن ابی جی توثیق نده. این مشکل این سند. سند اول. سند دیگری که مرحوم شیخ به احمد ابن الحسن دارد این است. چرا؟ ابن ابی جید رو ما یعنی توفیق ندارد، منطقه ما از طریق دیگری ابن ابی جید رو توفیق کردیم در محل خود، ولذا این حرف رو ما یعنی عدم توثیق این سند رو قبول نداریم اجمالا، منطقه نه به طریق مرحوم آقای خویی قد بسند ما رو از باب توفیق مشایخ نجاست، نه این مبنا رو قبول نداریم، منطقه ابن ابی جید رو ما به طریق آخر توفیق میکنیم، حالا در محل خودش بحث شده ما ابتدا در فکرم اوائل مباحث صلات مسافر بحث کردیم وجه توفیق ابن ابی جی. بله یادم نیست الان، ولی ابن ابی جی ما اجمالا توثیق کرده ایم، حالا به دلیل دیگری، به وجه آخر، نه به این وجه. حالا من به خاطرم مونده ما ابن ابی جی اجمالا توثیق کردیم. حالا من مراجعه کنم ببینم وجه توثیقش چی بوده در محل خودش، ولی اوائل مباحث همین صلات مسافر ما این رو بحثیم. سند دیگر مرحوم شیخ به احمد ابن الحسن این است: احمد ابن عبدون عن ابن الزبیر عن علی ابن الحسن عن اخیه احمد ابن الحسن. هر دو رو در فهرست نقل میکنه مرحوم شیخ، این دو سند رو در مشیخه چیز نیاورد، در مشیخه تهذیب این دو سند رو مرحوم شیخ در فهرست آورد. اشکال این سند دوم همین احمد ابن عبدون و ابن الزبیر است که واسه این دو توثیق ندارن، که باز هم ما من طریق آخر این دو رو توثیق کردیم در محل خودش. بازم در اوائل مباحث صلوات مسافر ما به شکلی به وثاقت این دو اذعان کردیم. حالا بازم وجهش مفصل یادم نیست تفصیل نمیدونم، ولی مراجعه میکنم بعد توضیح. به هر حال از نظر ما سند خیلی اشکالی که بتواند مانع از تمسک برایت بشه نداره. مشکل عمدتا در چیز در دلالت. در این روایت سه خلل دلالتی، یعنی سه مطلب وجود داره که به این سه مطلب نمیره هارمون کردیم. مطلب اولش این است که گویا وقت ظهرین، هر دو ظهر هم نماز ظهر هم نماز، به مجرد زوال وقت ظهرین محقق نمی شود، بلکه نماز عصر مثلا بعد القدمین تازه وقت نماز عصر می رسد. یعنی اول وقت ما در روایاتمون تالا بعدم در محل خودش بحث خواهیم کرد، نست که به مجرد زوال هم وقت نماز ظهر میرسه هم وقت نماز عصر، منتها هذه قبل تل با این تفاوت. لذا فقهای ما میگن که وقت نماز ظهر از بعد از اون وقت فضیلت نماز وقت عصر، از بعد از اون فضیلت وقت نماز ظهر شروع میشه. خلاصه وقت ظهرین یبدأ من کی، یعنی ما حالا این بحثی است که ان شاء الله در بحث اوقات بحث خواهیم کرد، که ما معتقدیم اوقات واجبه سه وقت کنیم، فجر است و زوال است و غروب شمس. دیگه وقت دیگر وقت فضیله است، نه وقت الوجوب. لذا وقت وجوب صلوات این سه وقت. آیات قرآنی هم تا حدودی بر این مبنا دلالت دارد. خلاصه این از روایات چی نیست؟ روایات مسلمه متعدده با این مضمون آمده که اذا زالت الشمس یا متى زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان الا ان هذه قبل هذه، در حالی که در این روایت خلاف این آمده، گویا وقت نماز عصر بعد القدمین شروع میشه. گارا این اشکال هم. اشکال دوم این که بازم از این روایت استفاده میشه که گویا ملاک در قصر و اتمام وقت وجوب است نه وقت ادا. خب مشهور بلکه اون چه قامت علیه الادله التی لا يمكن تجنبها، اینکه کسی که میخواد، کسی که سفر بوده حالا بعد میرسه به وطنش میخواد نماز بخونه، نماز چهار رکعتش نخونده، الان که به وطنش میرسه چهار رکعتی بخونه یا شکسته بخونه این چهار رکعتی بخونه، چون باید ملاک وقت الاداء. یا مثلا اول وقت وطنش بود، یک ساعت بعد از ظهر رفت به سفر، هنوز نمازش نخونده، تو سفر میخواد نماز بخونه، حالا چارکتی بخونه یا درکتی بخونه؟ میگیم باید درکتی بخونه، قصد باید بخونه، چون میگیم ملاک، ملاکی در وجوب قصد بخونه که وقت الاداء نه وقت الوجوب، در حالی که این روایت چی میگه؟ وجوب رو ملاک قصد و اتمام بخونه. میفرماد که یصلی نماز ظهر را اربع رکعات، چرا؟ لانه کان فی منزله وقت دخول مثلا نماز ظهر. این هم اشکال دیگر که در این دلالت روایت وجود داره. اشکال سومی که در این روایت وجود، تفکیک بین سقوط نافله و وجوب رباعیه یا وجوب اتمام. خب ما از روایت قبلی استفاده کردیم، لو صلاحت النافله و صلاحت الفریضه، که این تو متلازمینه، یعنی اگر بنا باشد که نافله بشود خوند باید نمازم تمام باشه. اونجایی که نماز تمامه نافله میشه خوند، اونجایی که نماز تمام نیست نافله نمیشه خوند. در لو صلاحت النافله و صلاحت الفریضه قبلا متعرض شدیم به این قاعده، در حالی که در این روایت تفکیک شده، نافله رو میشه خوند اما نماز ظهر رو چیکار کنید؟ نماز ظهر رو قصر. این سه مشکل چون در این روایت وجود داره، لذا این روایت میشه متعارض با روایت دیگری که در مضمون با این روایت متعارضن. و این روایت مضمونش با فتاوای عامه مطابقت بود، لذا حمل بر تقیه میشود و رفعیت از مضمون این روایت میشود. نتیجه ای که نخت و سوئلی ها این که نه، کسی که از وطنش خارج شود و خواهد نافله رو انجام بده، مطلقا نمیتواند نافله ظهرین رو انجام بده، چه این که اول وقت در وطنش باشه چه نباشه. حالا تمام الکلام در این دامه بحث و انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم.